بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. در لحظات بسیار ارزشمندی از ماه مبارک رمضان قرار گرفتیم. شبهای قدر و روزهای قدر در روایت داریم، همچنان که شب قدر شب قدر است و ارزش داره، روز قدر هم همچنان ارزشمنده، ارزش داره. ولذا امیدواریم که خداوند متعال در این روزها و شبها که در ثلث باقی مانده ماه مبارک رمضان قرار گرفتیم، توفیق روزدار واقعی بودن، توفیق کسب کمال اخلاقی، اعتقادی و رفتاری به برکت روزه واقعی گرفتن، انشالله به ما عنایت بکنه. متوجه باشیم که روزه فقط نخوردن و نیاشامیدن نیست، بلکه روزه واقعی آن هست که انسان فکرش و قلبش روزه باشه، تمام اعضای بدنش روزه باشه. مسئله نخوردن و نیاشامیدن یعنی فقط به اصطلاح برخی از روایات صیام البطن، روزه شکم، این که فقط نخوردن و نیاشامیدن را کسی روزه حساب بکنه، نه، این اشتباهه. این غفلت کردن از راز و رمز روزه‌داری است. حضرت امام صادق علیه السلام روزه‌دار واقعی رو میخواد معرفی بفرماید، فرمود روزه تنها نخوردن و نیاشامیدن نیست، بلکه وقتی روزه میگیرید زبان خود را نگه دارید، چشم و نگاهتون رو کنترل کنید، با یکدیگر جدل و منازعه و اینها نکنید، به یکدیگر حسد نورزید، غیبت یکدیگر را نکنید، به زیر دستان خود بد نگویی. باید روزه هر روزتون با روز دیگر فرق داشته باشه. یعنی الان مثلا در آستانه روز 19 اینها قرار گرفتیم، یعنی 19 روز 20 روز از ماه مبارک رمضان رو پشت سر گذاشتیم، باید روزه این روزهامون از نظر معنویت، از نظر زدودن رذایل اخلاقی، از نظر مزین شدن به فضائل اخلاقی، از نظر رعایت و خلوص و اخلاص، باید ما 20 برابر به اصطلاح از روزهای اول پیشرفته‌تر باشیم، کامل‌تر باشیم و این هست که در اصول کافی جلد 4 صفحه 87 خدمت شما عرض کنم این روایت بسیار پرمحتوا را کافی جلد 4 صفحه 87 از امام صادق علیه السلام. ولذا داریم یواش یواش از این ماه رحمت و مغفرت در حال تمام کردنش هستیم. آیا تونستیم ما در رابطه با ریشه‌کن کردن رذایل اخلاقی و غفلت و خودخواهی و خودبزرگبینی از رذایل اخلاقی را تونستیم در ریشه‌کن کردن این رذایل اخلاقی توفیق پیدا بکنی؟ اصل ماه رمضان همینه، برسیم به اون کمال اخلاقی، به عشق و معرفت محبت خداوند تبارک و تعالی. در شبهای قدر واقعا قدرشناس خدا باشیم، واقعا بفهمیم که خدا خالق ماست، خدا رب و پروردگار ماست، خداوند عزت و ذلت دست اوست، رزق روزی دست اوست، امیدمون بر او باشه، توکلمون بر او باشه، از هر گونه شرکهای پنهان و آشکار خودمون رو رها کرده باشیم. ای خواجه چه جویی ز شب قدر نشانی؟ هر شب شب قدر است اگر قدر بدانی. مسئله مهم این هست که انسان معرفت خودش، اعتقاد خودش، ایمان خودش به خداوند تبارک و تعالی، به عالم آخرت قوی تر کرده باشه به برکت این روزداری. جمله از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات بی نهایت خداوند به روح مطهر این مظهر عدالت و تقوا باشه انشاءالله تعالی، جمله ای داره چقدر زیباست: سیام الفکر عن الاسام افضل من سیام البطن عن الطعام. چقدر تو این جمله زیباست. می فرماید روزه دار، روزه واقعی این هست که فکرت رو، قلبت رو، جانت رو از هر تمایل به گناهی روزه دار بکنی. الله اکبر. یعنی به برکت این مبارزه با نفس، به برکت این 30 روز ماه مبارک رمضان، ما فکرمون روزه باشه، حتی فکر گناه نکنیم، یاد گناه نکنیم، بتوانیم دربان خوبی برای قلبمون درست کنیم به برکت تقوایی که در ماه رمضان به دست آوردیم، که هر جولان فکری، هر توهم و تخیل و خیالات و احیانا افکار شیطانی که گاهی ناخودآگاه سرازیر میشه به قلب ما، به فکر ما، به طرف روح و روان ما، بتونیم اینها را روزه‌دار بکنیم، فکر گناه هم نکنیم. از همه گناه ها، از همه حرام ها، حرام مالی، حرام اقتصادی، حرام اخلاقی، حرام جاه طلبی، خودپرستی، خودخواهی، خودبزرگبینی، سیام الفکر عن الاسام افضل. فکر را از گناهان روزدار کردن فضیلتش به مراتب بهتر است از روزه فقط شکم داشتن، فقط نخوردن نیاشامیدن. خدا نکنه که گاهی آدم 30 روز روزه بگیره، گشنگی و تشنگی را کشیده، اما به جای اینکه تواضع و فروتنی، دلسوزی، مهر و محبت به بندگان خدا و بالاخره آتش خدمت به عبادات و خدمت به بندگان خدا، دلسوزی به بندگان خدا، انسان به نوعی گرفتار خودخواهی بشه. مثلا بله، من روزه گرفتم، این همه نماز خوندم، این همه قرآن خوندم، ولی فلانی روزه خاره. باز در اینجا معایب دیگران را ببینیم، معایب خودمون رو نبینیم. من دیروز در جایی بودم که دیدم لو مغازه کسی هست داره روزهشو میخوره. گفتم خدایا من وظیفه‌ام چیه؟ اتفاقا اون به من سلام کرد، داشتم رد می شدم، در این حال دیدم جلوش غذایی هست، هول و هوش یه ساعت و نیمه به ظهر مونده. بهش گفتم که شما چرا علنن روزتو می خوری؟ حالا ممکنه شما مریض باشی، عذر شرعی داشته باشه، من نمیتونم شما را متهم به گناه بزرگ بکنم، اما حرمت ماه رمضان را که داری میشکنی کارت بسیار غلط ناپسنده، اصلاح بکن خودت رو. اگر عذر شرعی نداری اصلا نخور، اگر نه عذر شرعی داری حداقل برو در یک مخفیگاهی باشه که دیده نشه از اون طرف مغازه، الان این کار را بکنی کسی نمیبینه. غرضم این است که حالا بنده بگم که خب پس حالا من روزه دارم، اون روزه خاره، اون دیگه حتما جهنمیه، من دیگه وسط بهشتم. این منمنها شاید بدتر از اون روزه خاریه اون بنده خدا باشه. شاید ایشون توبه بکنه، خداوند یحب التوابین، توبه کنندگان را دوست داره، اما من با این مختصر عبادتهای ظاهریم خدای نکرده تکبر و خود بزرگبینی و منیت پیدا بکنم که 100 مرتبه بدتر از روزخاری اون شخص. ولذا در روایت داریم گناهی که ترس از خدا و تکبر زدائی را برای تو ارمغان بیاره بهتر است از اون اطاعتی است که منیت و خودخواهی و خود بزرگ بینی برای تو بیار. اصل عبارت روایت الان ذهنم نیست. سیعتون، گناهی که می کنی احیانا برای تو خوف و خشیت از خدا، شرمندگی از خدا پیش بیاره، خیرون من طاعت من عبادت، این که خودخواهی و خودبزرگبینی در تو ایجاد بکنه. روایت زیبایی هست، متاسفانه الان متن روایت در ذهنم نیست. ولذا روزه باید در ما تحول ایجاد بکنه، روزه باید زیشکن کننده ی هر گونه خودخواهی، خودبزرگبینی، حسادت و بدخواهی و بداخلاقی و خود بزرگبینی و رذائل اخلاقی رو باید به برکت این روزه ها ما مشکلمون رو حل کرده باشیم. اون زمان هست که این روزه ما را به معراج میبره، ما را در محضر خدا قرار میده. ثواب روزه و حج قبول آن کس برد که خاک میکده عشق را زیارت کرد. بله، ثواب روزه، ثواب حج قبول را اون کسی میبره که به برکت این روزه داری که خاک میکده عشق را زیارت کرد، یعنی در مدرسه معرفت و عشق به خدا، محبت به خدا، محبت به بندگان خدا، به اصطلاح به برکت این روزه در انسان حاصل بشه. وقوف دل که به کوی تو مستدام افتاد، طواف کعبه چه حاجت که تو حجاز منی. ما در ماه مبارک رمضان هر روز آرزوی تشرف به مکه را داریم. شعر زیبایی است که از حافظ داره. وقوف دل که به کوی تو مستدام افتاد، دل که خدایا در محضر تو و در معرفت پیدا کردن به تو یاد تو را زنده کرد این ماه رمضان، این عبادت، دلم را به تو سپردم، این دیگه طواف کعبه برای من خواهد بود، دیگه نیازی به اون طواف کعبه خاکی و خانه تو نخواهم داشت. تو صاحب خانه هستی. اگر به برکت این روزه قلب من مملو از عشق تو، محبت تو لبریز شد، گناه که پیش میاد چون رضای خدا را از شهوات حیوانی بیشتر دوست داشته باشم، گناه را ترک میکنم، غیبت نمی کنم، چشمم هرزگی نمی کنه، بدگویی و بهتان زدن، دست راز کردن به اموال مردم و اینها، خب این هر لحظه ما در حال دلمون طواف الهی را می کنه. البته معنای این سخنی نیست که رفتن به حج ارزش نداره، وجوب نداره، نه، واجب انسان باید تشرف با خانه خدا هم داشته باشه، اما چه در روزه چه در حج رفتن، اون سر و باطنش را انسان باید درک بکنه، ظاهر عبادت رو بهش بسنده نکنه. واقعا ظاهر خانه خدا زمانی به معنای واقعی حاضی و ظاهر خانه خدا هست که خود خدا را زیارت بکنه، درک بکنه خالقیت خدا را، رازقیت خدا را، عالم رو محضر خدا بدونه. در بحث اخلاق قرآنی رسیدیم به سوره مبارکه‌ای که تقریبا به اتفاق همه مفسرین حداقل 5 آیه اولش اولین آیاتی است که به محضر رسول خدا نازل شده. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. جبرئیل امین در کوه حرا آمد و به محضر رسول خدا با این دستورات که اقرأ، قرائت کن. افتخار ما هست که دین ما و اسلام ما با قرائت شروع میشه، با علم و قلم شروع میشه. اقرأ بسم ربک، قرائت کن، به نام خدایت قرائت کن، بسم ربک، بسم الله الرحمن الرحیم بگو، با نام خدا شروع بکن، تمام زندگیت به نام خدا باشه، هر کارت را با نام خدا شروع کن. بسم ربک میخواد بگه که همچنان که خدا خالق عالم هست، رب و پروردگار تدبیر عالم هستی هم به دست اوست، برخلاف ظن غلط مشرکین که اینا خالق میدانستن خداوند را خالق همه عالم، اما تدبیر عالم را میگفتن همین بت هاست که باید به اینها ما کرنش کنیم تا امور زندگی دنیاییمون به چرخه. نه، میخواد شرک زدایی بکنه، خدایی که خالق هست همون خدا رب و پروردگار خدا عالم هست. اقرأ بسم ربک، قرائت کن به نام خدایت، الذی خلق، اون ربی که او خلق کرده. پس او که خلق کرده رب تو و عالم هستی هم اوست. خلق الانسان من علق، همه چیز را او خلق کرده، منتها مهمش گل سرسبد مخلوقات که انسانه. خلق الانسان، انسان را خلق کرد، من علق، از خون بسته، به این معنا نطفه که مقداری میمونه در رحم زن تبدیل به یک خون بسته میشه و آرام آرام به سوی جنین شدن کامل حرکت میکنه. این از معجزات قرآنه که اون زمان که اساساً هیچی از مسائل فیزیولوژی و داخل رحم و این چنین چیزها، سیر تکاملی معلوم نبود، خبر میده. اقرأ و ربک الاکرم، قرائت بکن خدای کریم بزرگوار تو، به تو که درس نخوانده هستی، در یک محیط جاهل و نادان بزرگ شدی، خدای کریم بزرگوار که خالق عالم هستی هست، قدرت بی نهایت داره، نگران نباش، به تو توانایی خواندن خواهد داد. الذی علم بالقلم، خدایی که به انسان آموزش داده، یاد داده، بالقلم، به واسطه قلم، در سوره مبارکه نون، نون و القلم و ما یسترون، باز یکی از افتخارات دیگر اسلام این است که نه تنها با قرائت آیاتش آغاز میشه، به قلم قسم میخوره، و القلم، قسم به قلم و اونسه که این قلم می نویسه، یعنی محتوای علم مقدس هست و قسم خوردنیست. علم الانسان ما لم یعلم، و به انسان اون سرا که نمی داند خداوند یاد می دهد. درس اخلاق هست که می خواد بگه انسان، تو جاهل و نادان بودی و هیچی نمی دانستی، خداست که به تو توانایی داد، به تو گوش داد، چشم داد، قلب قابل آموختن به تو داد. این چنینه. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم الابصار والافئده، خداوند شما که از شکم مادر بیرون اومدید هیچی نمیدونستید، لا تعلمون شیئا، خداست که به شما وسیله دانش و بینش عنایت فرمود، توانایی شنیدن برای یادگیری، دیدن برای فکر کردن، قلب و بالاخره اون قابلیت فکر را خدا بهتون داد. خب جا داره که انسان با وجود این که خلقت عالم هستی، خلقت انسان، تدبیر و ربوبیت این انسان به لطف الهی سر محقق شده و انسان آگاهی پیدا کرده به این عالم هستی، انسان جا داره شکرگزار باشه، اما نه، به جای شکرگزاری طغیان میکنه، خودش رو بی نیاز از خدا میدونه. کلا ان الانسان لیطغى، این چنین نیست که انسان در برابر این همه نعمتهای بیشمار الهی شاکر و شکرگزار باشه، نه، ان الانسان لیطغى، انسان طغیان میکنه، ان رآه استغنا، به علت این که خودش رو بی نیاز از خدا میدونه، منیت پیدا میکنه، فکر میکنه خودش هست که اون چه که داره به دست آورده، در حالی که نه، وجود خودش، علم خودش، مال خودش، قدرت خودش، هر نعمتی که در اختیارش قرار گرفته همش لطف الهی است، جای شکر داره اما طغیان میکنه، ولی این به حال خودش رها نخواهد شد. ان الی ربک الرجعا، ای انسان تو به سوی خدا برمیگردی و در برابر این ناسپاسی ها عذاب خواهی شد. و این انسان گاهی میاد در برابر خدا و رسول خدا، در برابر انسانهایی که در راه حق هستن قرار میگیره و حتی مانع عبادت انسان میشه، که ارایت الذی ینها عبدا اذا صلا، ارایت این کان علی الهدا، که هست ابوجهل یا شخص دیگری، بیشتر ابوجهل نقل شده که گفت که هر وقت دیدید پیغمبر محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم میخواد سجده بکنه، میخواد عبادت بکنه، به من خبر بدید، میخوام برم در حالی که در حال سجده هست پام بذارم روی صورت او، لهش کنم، از بین ببرم و خفش بکنم. همچنان که اینو میگفت، گفتن همین الان ببینید در کنار خانه خدا داره سجده میکنه، به سرعت حرکت کرد تا بره پاش بذاره روی به اصطلاح صورت رسول خدا، روی سر رسول خدا. خب طبیعتا یک کسی که در حال سجده است، یک انسان چیزی بیاد خدمت شما عرض کنم پا روی صورت انسان بگذره، اذیت میشه انسان. ولی رفت دیدن تا نزدیکی حضرت که شد سراسیمه برگشت و گفتن چی شد؟ چرا این سلیم برگشت؟ گفت اگر بین من و بین ایشون یه گودالی از آتش بود که اگر مختصری جلوتر حرکت می کردم نابود می شدم. این آیه بیانگر این طغیان و سرکشی ابوجهل و در طول تاریخ ابوجهل هایی که در برابر دین خدا ایستادن مطرح می کنه. جمله دیگری داره این آیه مبارکه، خیلی به اصطلاح بحث اخلاقی و انگیزه اخلاقی در انسان ایجاد میکنه. علم یعلم بان الله یرا، آیا انسان نمیداند که خدا او را میبینه؟ و چرا طغیان میکنه؟ چرا گناه میکنه؟ عرض کردم که ما از شخصیت ما از سه بعد اعتقادی، اخلاقی و رفتاری درست میشه، که بعد اعتقادی خمیرمایه و اساس و بنیاد اخلاق و اعمال ماست. اگر این اعتقاد این چنین باشه که انسان بدون خدا من را میبینه، بفهمه که اون چه میگویم میشنوه، بفهمه عمل کرد من در محضر خداوند تبارک و تعالی هست، هرگز غفلت نمی کنه، هرگز طغیان نمی کنه، به حق دیگری تعدی تجاوز نمی کنه. خیلی باید در این شبها و روزها، در این لحظات نورانی قدر بدانیم. از امام صادق علیه السلام، از امیر المؤمنین علی علیه السلام هم نقل شده که در این شبهای نورانی قدر و ماه رمضان، ان امیر المؤمنین من قرأ مئت آیت من ای آیت القرآن شاعث و مقاله یا الله سبع مرات فلو دعا علا سخرت لفلقه الله تعالی. هر کس 100 آیه از قرآن بخونه، بعد 7 مرتبه یا الله بگه، اگر بر یک سنگ و صخره سخت هم دعا بکنه، خدا او را می شکافد. و این چنینه. بعضی از بزرگان گفتن که در این شبها سوره مبارکه واقعه و سوره مبارکه قل هو الله را اگر انسان بخونه، بعد 7 بار یا الله بگه، خدمت شما عرض کنم خداوند دعاش رو قطعا مستجاب میکنه. این روایت از امام صادق علیه السلام و حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام هم نقل شده. انشاءالله که امیدواریم خداوند تبارک و تعالی همه ما را اون چه که خیرمون هست هدایت بکنه و بتونیم انشاءالله تعالی در این روزهای دهه سوم ماه مبارک رمضان هم روزمون با معرفت باشه، هم شبها را با شب زنده داری. این روایت هست که پیامبر اسلام دیگه دهه آخر ماه مبارک رمضان رخت خوابش رو جمع میکرد، پهن نمیکرد، شب زنده داری میکرد. خداوندا به آبروی امیرالمومنین توفیق انسان صالح شدن، توفیق بنده مخلص خودت شدن رو به ما عنایت بفرما. به برکت محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.